یاد در هر سه مرحله عملیات حضور داشته باشم. خب اتفاقات خیلی زیادی افتاد، من در مرحله اول هم خاطرات خیلی زیادی دارم، در مرحله دوم هم همینطور، ولی به دلیل ضیق وقت از بیان اونها خودداری میکنم و میپردازم به شب هجوم بر خود خرمشهر توسط رزمندگان اسلام. واحدی که ما در خدمتشون بودیم و در واقع در کنار رزمندگان بایستی وارد عمل میشدیم، از منتها الیه خط حد واگذاری به رزمندگان اسلام بایستی وارد عمل میشد، یعنی درست منطقه شلمچه به سمت پل نو که در واقع نهایتا دسترسی پیدا میشد به گمرک خرمشهر و خرمشهر به طور 100% محاصره میشد، تمام راه های مواصلاتی عراق به خرمشهر بسته میشد. این منطقه رو ما بایستی درش عملیات انجام میدادیم و دشمن هم سرمایه گذاری بسیار زیادی تو این منطقه کرده بود، میادین مین عمیق، سنگرهای کمین متوالی، تانک‌های پیشرفته و بمباران‌های مستمر و پی در پی در این منطقه و استفاده از آتش سنگین توپخانه، خام‌پرانداز، کاتیوشا و انواع و اقسام سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین. من یک نکته رو می‌خوام عرض بکنم که خرمشهر همینجوری آزاد نشد. تو اون محوری که در واقع ما عملیات رو انجام دادیم، درسته که تلفات بسیار زیادی به ارتش عراق وارد شد، تار و پود ارتش عراق در هم ریخت، ولی اینو من برای نسل جوان عرض میکنم که مفت و مجانی و رایگان خرمشهر آزاد نشد. از یک معبر بسیار باریک رزمندگان بایستی تو این محور عبور میکردن و در واقع خط دشمن رو میشکستن و به سمت پل نو حرکت میکردن و پیشروی خودشون رو ادامه میدادن. دشمن 3 الی 4 ساعت به صورت پی در پی با آتش سنگین تو این پشت میدان مین و خط مقدم خودش در پشت دروازه خرمشهر مقاومت میکرد و حاضر نبود تحت هیچ شرایطی این منطقه رو ترک کنه. یه تعداد زیادی از رزمندگان اسلام توی همین میدان مین به شهادت رسیدن و تعدادی مجروح و جانباز شدن. یکی از جانبازانی که پرتاب شده بود به داخل میدان مین و پاش از اون بالای بالا قطع شده بود، سید بزرگواری بود، ایشون به جای اینکه مثلا آه و ناله بکنه، پاش به طور کامل قطع شده وسط میدان مین، در نفس‌های آخر فقط یا مهدی میکرد، که خوشبختانه یک دوربینی هم، حالا نمیدونم این دوربین از کجا بود، زون کرده بود روی چهره منور این سید بزرگوار و این صحنه رو در واقع در همون لحظه ضبط کرد. خب این یه صحنه‌ای بود و بعد حالا هنوز خط نشکسته بود، نیاز بود با استفاده از شهادت طلبی در واقع از روی پیکر مطهر این شهدا عبور کرد و این خط رو شکست. تعداد داوطلبان برای این حرکت آنقدر زیاد بود که در واقع فرماندهان رو در اون محور دچار مشکل کرده بود که این داوطلبان بیان از روی پیکر مقدس شهدا و پیکر مطهر جانبازانی که در وسط میدان مین نقش بر زمین شده بودند و خون مقدس و مطهرشون بر زمین جاری شده بود، از روی اینها عبور بکنن و خط دشمن رو بشکنن. واقعا کار بسیار کار حساس و خطرناکی بود، هم از نظر عاطفی و هم از نظر نظامی و هم از نظر ظاهری و در واقع هر جور که بخوایم حساب باز بکنیم، حرکت یه حرکت بسیار سختی بود. بالاخره رزمندگان داوطلب شدن، خط رو شکستن. بنده هم خودم در همون لحظه که خط شکسته شد، با پرتاب نارنجکی یکی از عراقی ها جراحت شدید رو پیدا کردم و نهایتا منو منتقل کردن به عقب. این آرزو برای من موند که در واقع من خودم وارد شهر خرمشهر بشم. مجروحیت هم در حد زیادی بود که مجبور به منتقل کردن بنده شدن و ظرف 48 ساعت اون جراحت ها و عملیات امدادی که روی بنده انجام دادن، نهایتا منو به بیمارستان شرکت نفت تهران توسط هواپیما منتقل کردن. ابتدا از صحنه عملیاتی با هلیکوپتر به اهواز و از اونجا به تهران. این نکته رو میخوام عرض بکنم، بحث توضیح مجروح شدن خودم نیست. این آرزو در دل من بود، انگار که من یک کار رو به صورت نیمه تمام انجام دادم. بهم نچسبیده بود این عملیات که خدایا چرا ما تو 3 مرحله عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت کردیم ولی توفیق حضور در خرمشهر رو پیدا نکردیم. و آرزوی دیدن مناره ها و گلدسته های مسجد جامع خرمشهر که در سرمون بود، این آرزو بر دلمون موند. تو بیمارستان حالم خیلی خراب بود، تازه از اتاق عمل منو بیرون آورده بودن، حالت نیم هوشی داشتم، نه بیهوش بودم و نه به هوش بودم و درد بسیار منو آزار میداد، پاها و دستم توی آتل، اصلا قدرت تکون خوردن نداشتم و پلک چشمم رو به سختی باز و بسته میکردم. تو این لحظه رادیوی اون پرستاری که در بخش ما بود با صدای بلند یک مرتبه منی که بغل گوشم اگه داد میزدن درست حسابی نمیشنیدم، صدای رادیوی این بخشی که ما درش بستری بودیم یک دفعه گوش منو نوازش داد که خرمشهر آزاد شد. بنده شب دوم خرداد مجروح شدم و روز سوم خرداد این جمله بسیار زیبا و جمله‌ای که بنده در آرزوهام بود که هم ببینم و هم بشنوم، گوش منو نوازش داد. این لحظه رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. منی که پلک چشمم رو نمیتونستم تکون بدم، یه لحظه شوکی به بدنم وارد شد با شنیدن این جمله که تمام دردها و آلامی که داشتم یک لحظه فراموش شد و احساس کردم اصلا سالم هستم، هیچ جراحتی بر نداشتم، هیچ دردی ندارم.
شهر گل دسته های عجیبی، شهر سجاده های غریبی، شهر محراب آینه هایی، شهر مردان بی ادعایی، شهر مردان بی ادعایی. لحظه هایت هماره بهاری، عشق در کوچه های تجاری. لحظه هایت هماره بهاری، عشق در کوچه های تجاری.
شما شنونده برنامه خاطرات ماندگار از رادیو معارف هستید. در این بخش جانباز گرانقدر آقای اشعری از جانفشانی و رشادت رزمندگان اسلام در عملیات بیت المقدس برامون تعریف میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در عملیات بیت المقدس بچه‌هایی که از شب قبل این همه راه و مسیر طولانی اومده بودن، شب جنگیده بودن، روز دوباره از صبح تا شب تقریبا تا نزدیک غروب پادک‌های سنگین رو جواب داده بودن، بسیار خسته و کوفته شده بودن زیر آتش سنگین. من یادم نزدیک غروب بود وقتی که نیروهای عراقی ساعت به ساعت حمله می‌کردن به طرف جاده اسفرمشهر، هجوم می‌آوردن با تانگاشون، اینقدر این نیروها خسته شده بودن که به سختی خودشون از خاک می‌کشوندن بالا و تیراندازی می‌کردن. یادم اون تو صحنه شهید آزادی رجب‌زاده تیربارچی بود، واقعا شجاعان بود تو عملیات که اونجا با تیربارش هر چی نسته بود تیراندازی کرده بود، دیگه نوار تیربار نداشت بزنه. یه لحظه گفتن که آرپیشزن ها بیان، تیراندازا بیان که تانگ داره میاد رو جاده. اینقدر تانگ عراقی نزدیک شده بود که داشت میچسبید سینه جاده از خرمشهر که خیلی نزدیک به جاده بود. حاجادی دوید این طرف اون طرف، دید تیربارش فشنگ نداره، یه نارنجک از من گرفت، گفت که نارنجک بده میبرم میندازم تو تانک. من گفتم کجا؟ گفت میبرم میندازم تو تانک. نارنجک گرفت زامنشو کشید دوید روی خاکریز. من یادم اون صحنه بالای خاکریز ایستاده بود که گفت فرار کرد، فرار کرد. یعنی تانگ عراقی وقتی میدید رزمنده در چند متریش روی خاکریز ایستاده جلوی این همه گلوله و شدت و آتش سینه سپر کرده با نارنجک میخواد بیاد سراغش، واقعا تانک با اون عظمتش وحشت میکرد. یعنی اون خدم تانک وحشت میکردن، پا فرار میگذاشتن، بعدن تانکشون رو رها میکردن، از تانک پیاده میشدن فرار میکردن و تانک فرار کرده و این نارنجک دستش مونده بود که چکارش بکنه نارنجکو. واقعا صحنه های عجیب بود که بچه های رزمنده خلق میکردن. یا شهید ناصر شهریاری تو صحنه یادمه که با اینم که فرمانده گورهان بود، اینقدر تیراندازی کرده بود بالا که دیگه حال نداشت که این خشاب پر بکنم، گفت فقط خشاب پر کن به دست من بالا دیگه پایین نیام برم بالا، شما فقط خشاب به دست من. یا برادر عزیزمون حاج آقای حسین زاده، شما یادم اینقدر آرپیجی شلی کرده بود که دیگه گوشاش نمیشنید و هرچی داد میزن آرپیجی زن نمیشه، دستش میگفتم گفتم بیا تانک اومده بیا آرپیجی بزن، بعدا خون مده از گوشاشون آرپیجی زن.
ای فروغه ای زدید چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، پاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رغم پرشکوهت فخر کشور ما.
دوستان، از ابتدای جنگ تحمیلی رسانه‌های غربی به جانبداری از رژیم صدام پرداختند و تا پایان جنگ نقش بوق تبلیغاتی دیکتاتور عراق را ایفا کردند. از جمله شبکه بی بی سی که با انتشار اخبار مغرضانه و پخش گزارش‌های دروغین سعی می‌کرد روحیه مردم ایران و رزمندگان اسلام رو در مقابل ارتش متجاوز عراق تضعیف کنه.
پرزیدنت حسنی مبارک دیشب با پرزیدنت صدام حسین تلفنی تماس گرفت تا از آخرین رویدادهای جبهه مطلع شود. ملک حسین پادشاه اردن نیز به همین منظور با صدام حسین تماس تلفنی برقرار ساخت.
جنرال عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق اتهام ایران را در مورد استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی رد کرد.
در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار مصاحبه به یادماندنی و خاطر انگیز سردار شهید سید مجتبی هاشمی فرمانده دلاور گروه فدایان اسلام رو تقدیمتون میکنیم که در پاسخ به دروغگویی های رادیو بی بی سی در خرمشهر انجام گرفته. لطفا این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود تقریبا 22 روزی که در این جبهه هستیم و تمام مواضع دشمن به طور کلی در هم کوبیده شده. اینا یک پیشروی‌های جزئی داشتن در شلمچه که با فداکاری‌های بیش از اندازه مردم فدایان اسلام، تکاورا که واقعا جانبازان ارتش اسلامی هستند و دیگه ارتشی‌ها، تانک‌ها، توپ‌ها، نفرورها، تونستیم به طور کلی تمام مواضع دشمن رو واقعا سرکوب کنیم. الان که من اگر خواستی تشریف میاری جلوتر حدود 50 تا 60 تانک رو بهتون نشون میدم که تمام اینها در هم کوبیده شده و آتش زده شده و ما تمام مهمات اینها رو جزء غنایم جنگی آوردیم و تمام نیروهای عراقی طبق موازین اسلام با اونا رفتار کردیم. ما حتی با اونها یک کشیدن نمیزنیم، جز محبت، جز نوازش. حتی از مریض های دستگیر شده عراقی که سرباز هستن میریم بیمارستان عیادت میکنیم. فعلا بهترین موقع رو ما داریم. تمام سنگرها در دست ارتش، تکاورها، فدایان اسلام، مردم عادی اینجا، مردمی که واقعا با تمام ارادت به اسلام به فرمان امام بسیج شدن تو کوچه پس کوچه ها با کوکتل مولوتوفشون یاد 17 شهریور رو زنده کردن. تانک ها رو مثل یک حیوان شکار میکردن به وسیله همون کوکتل مولوتوف ها. و بعد با همکاری و پشتکاری که پرسنل ارتش و فدایان اسلام و تکاورها که واقعا هم تو عرض کردم به خوبی تونستن دشمن رو از خاکمون برونیم، پیشروی کردیم و الان هم پشت چلمچه به اصطلاح دشمن موضع گرفته که به طور کلی این که الان میگه دیشب بی بی سی اعلام میکرد با کمال بیشرمی که ما خرمشهر گرفتیم. تازه ما فهمیدیم که این بی بی سی چقدر دروغگو، چقدر واقعا کذابه. به همین خاطر دروغش، تمام دروغهاش برای مردم خرمشهر باعث شد که بدونن که این مردمی که داخل این شهر زندگی میکنن واقعا خندهشون گرفت. شهر دست مردم، دست ارتش، اون و اون اعلام میکنه دست قوای نظامی صدام حسین است. در حالی که شما میبینید الان همه مردم عادی دور شما جمع شدن. الان که اگه خواستید با هم میریم جلو تو جبهه نگاه میکنیم، تمام ارتش، تمام نیروی مردمی دست در دست هم دادن و با تمام توانشون دارن دشمن رو از خاک بیرون میکنن، در حالی که اصلا پای دولت عراق و سرباز عراق به شهر نرسیده. و این ادعای پوچ و توخالیس، و اگر خواستید من در خدمت بودم که بیام و برای تمام شنوندگان رادیو تلویزیون ثابت بشه. تا خون در رگ ماست اجازه نخواهیم داد که دشمن یک وجب از خاک ما رو بتونه تجاوز بکنه.
بیکار علیه ظالمان پیشه ما، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
و اما حرف آخر برنامه امروز.
اگرچه در جنگ تحمیلی 8 ساله همه مردم شهرهای مختلف به انواع گوناگون از خود کا کارهای بزرگ و ماندنی و شگفت‌آوری نشان دادند، اما در میان همه اسمها اسم خرمشهر یک اسم استثنایی و بی‌نظیر است.
با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان سرافراز میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت، در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
نامزد بخش آراء مردمی از رادیو معارف، مستند.
الو الو اینجا تهران،
الو الو.
رأی شما برنده بخش مردمی را تعیین می کند. برای انتخاب اثر الو الو اینجا تهران، کافی است عدد 104 را به شماره همراه 0910-899-3910 ارسال بفرمایید. عدد 104 را به شماره همراه 0910-899-3910 ارسال بفرمایید. برای شنیدن این برنامه می توانید به صفحات رادیو معارف در فضای مجازی مراجعه کنید. بخش مردمی جشنواره پژواک، مستند رادیویی الو الو اینجا تهران.
این یک مسابقه رادیویی است. بلعصر،
بلعصر.
اگر به صورت خانوادگی تمایل به شرکت در مسابقه بلعصر رو دارین، میتونین با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 اعلام آمادگی کنین.
گزینه الف،
گزینه جیم.
احسنت، کاملا درسته. تشویقش کنین.
مسابقه بلعصر از اول خرداد هر روز ساعت 17 یا همون 5 عصر خودمون. مسابقه خانوادگی بلعصر.
ساعت 5:19 روز دوشنبه دوم خرداد ماه سال 1401 و 21 شوال 1443 هست. اطلاع بدم به شما شنونده های گرامی که لحظه طلوع آفتاب افق شهر مقدس قم 5:59 خواهد بود. یک بخشی رو شنیدید در میان برنامه هایی که تقدیمتون شد، مستند الو الو اینجا تهران، برگزیده بخش مردمیه، اما به شرطی که شما شنونده های گرامی بهش رأی بدین انشالله جایزه رو هم دریافت خواهد کرد. برای رأی دادن به این مستند عدد 104 رو ارسال کنید به 0910 899 3910 و برای شنیدنش هم مراجعه کنید به کانال ایتای رادیو معارف یا کانال ایتای برنامه مهربان باشیم. خب میخواییم بریم سراغ برنامه فقه آل محمد حضرت آیت الله نوری همدانی و درس خارج فقه ایشون که میخواییم ازش مستفیض بشیم.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. تتمه اون بس توجه کنید که اینا را هرچه ما تسلط داشته باشیم و حفظ باشیم در آینده برای ما کار آسان تر خواهد بود. سهم هایی که در اون آیات معین شد، یکم آیه آخر سوره نساء بود، فنصف لاربعتن، نصف مال چهار طایفه است، از زوج ما عدن ولد زوجه، اگر زن فرزند نداشته باشه شوهر نصف مال اون زن را میبره. خب چون ولکم نصف ما ترک از واجکم الم بکن لهن ولد، اون زن فرزند نداره، چه از این شوهر نداره، شوهر دیگه هم رفته نداره، فرزند معل واسطه نداره، فرزند بلا واسطه، زن فرزند نداره، اینجا شوهر نصف مال را میبره. خب ان لم یکن لهن ولد، ولی همین که عرض میکنم، زن شوهر میخواد از زن ارث ببره، زن مرده، این زن فرزند نداره، اما نه اینکه تنها از این شوهر، هیچ فرزند نداره، از شوهر، از شوهر دیگر، نه تنها فرزند بلاواسطه، فرزند معلواسطه نداره. اگر اون زن به هیچ نحوی فرزند نداشته باشه، لکم نصف و ما ترک ازواجکم، این یک. دوم بنت واحده هم نصف میبره، اگر شخصی مرده یک دختر داره، پسر و دختر داره، لذت مثل هزل اونسایین اون نه، اما بنت واحده، بنت واحده هم اونجا نصف مال پدر را به ارث میبره، این کانت واحدتن فلهن نصف. خب این دو. سوم اخت، در اون آخر سوره نساء هم که کلاله را بیان میکرد، چون برای اینکه کلاله یعنی برادر و خواهر، حالا ابوینی باشن، ابی باشن، امی باشن، برمان کلاله. سوم اخت ابوین، اگر ابوین نشد اخت ابی، چون کلاله امی را دیروز خواندیم، حکمش بعدن عرض میکنیم. بنابراین زوج ما عدن ولد زوج نصفه، بنت واحده هم نصفه، اختم ولل ابوین باشه، اگر نشد اخت للعب، همیشه اخت ابوینی یا اخ ابوینی بر اخت ابی تنها و اخ ابی تنها مقدمند. این باسته اینکه یک باب اسم بخوانیم الاقرب یمنع الابعد، برای که اون ابوینی اقرب است تا تنها ابی. این است که اخت ابوینی نصف میبره، اگر نشد اخت ابی هم نصف میبره، اما اخت ابوینی بر اخت ابی مقدمه. این نصفه. خب دوم روب، روب عمل استین، یکی زوج مع الولد الزوجه، اگر این که زوج ولد داره اینجا روب ما ترک نه. بنابراین زوج مع عدم الولد الزوجه و عدم ولد و نزل، که اون زوج ولد نداره بلا واسطه مع الواسطه از این شوهر یا شوهر دیگه، در اینجا اون زوجش روب میبره، زوج مع الولد. اگر ولد داشته باشه اون زن، در این صورت این روب میبره شوهر، حالا ولد از این شوهر یا شوهر دیگه یا ولد بلا واسطه. این روبه. دوم زوجه و انتعددت مع عدم اهل زوج، زوجه چقدر اسم، اگر شوهر فرزند نداره در اینجا اون زن ربع مال شوهر را میبره، اگر فرزند داره سمنه نداره ربعه. بنابراین زوجه و این تعددت مع عدم الولد زوج، زوج ربع میبره اما در صورت شوهر فرزند نداشته باشه. حالا هم از اینکه زوجه یکی باشه یا دوتا باشه، ستا باشه، چارتا باشه، این روب شد دوتا. از سمنول قبیل واحد، سمن مال یک قبیل، اونم زوجه در صحیح ولد داشت، شوهر اگر فرزند داره زن یک هشتم ارث میبره، شوهر اگر فرزند داره از این زوجش یا زوجه دیگه فرزند داره مع الواسطه یا بلا فرق نمیکنه، اگر شوهر فرزند داشته باشه زن یک هشتم میبره، اما از این که اون زن یک نفر باشه معلوم، متعددان باشن یک هشتم میان خودشون قسمت میکنن. اینم بنابراین این شد سوم ده قبیل واحد و هوا زوجه و این تعددت مع الولد، شوهر فرزند داره و این نزل، اینم یک هشتمه. و سلسان، سلسان لسلاستن، اینکه البنتین فسائدن، گفت و این کنن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک، بنابراین اگر مرد مرد و دو تا دختر داره یا بیش از دو تا دختر داره، لذکر مثل از الانسین نیست و فقط وارث دخترن، دختر باشن دو تا یا بیشتر فلهن ثلثا ما ترک، دو ثلث مال مال اون دخترها خواهد بود. یکینه. دوم اختین ابوین، اگر دو تا خواهر داره، اون در آخر سوره نساء، اگر دو تا خواهر داره، اگر ابوینی باشن بر ابی مقدمه، نباشن ابی، دو تا خواهر یا بشه، فاین کنت اثنتین فلهما ثلثان ما ترک، اگر دو تا خواهر باشن در این صورت دو تا دو ثلث از مال برادر رو به ارث میبرن. خب اگر ابوین نشد اختین ابم به جای اختین ابی می نشیند، همینه. بنابراین سلسان لسلاستن البنتین و الاختین. خب و سلس، سلس لقبیلین، سلس هم مال دو قبیل است، یکی للعم ما عدم من یحجبا من الولد، اگر مرده پسرش مرده پسرش اولاد نداشته باشه اینجا لعمه سلس، و این لم نکن له بند فلعمه سلس، ام سلس میبره. خب یکی این که ولد نداشته باشه میت، مادر سلس مال را میبره. خب اما این یک شرط داره، شرط اینه که این شخص که مرده برادرهایی نداشته باشه. برادرها حاجبن از این که مادر ثلث داره و الان بکن الله اخوه، اگر اخوه داشته باشه ثلثه، اما اگر اخوه داشته باشه اون مگه اینجا ثلث میشه. خب